اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در رابطه با مدرک قاعده لازرر، 13 روایت از طریق خاصه، از طریق شیعه، بعضی ها مسند، بعضی ها مرسل به عرض رسوندیم و دونه دونه خوندیم. الحمدلله رب العالمین. و بعدم اشاره کردیم، البته اینها روایاتی است که این کلمه لازرر و لازرار، حالا یا هر دوش لازرر و لازرار، یا لازرار لازرر، ازش وا درش واقع شده که حالا بعد بتونیم ازش یه حکم کلی و عام استفاده کنیم. و الا روایاتی در موارد خاصه‌ای که حکمی صادر شده از سوی امام، بیان شده از سوی امام، و این که ضرر مورد نهی قرار گرفته، ضرر بهش نزن، لال تازه روحو لا یجوز له ضرر، امثال اینها، بله روایات زیاد دیگری داریم کلمه ضرر درش هست، اما نه به این جمله کلی که قابل استفاده همجایی باشه. ولو بعدها بعضی از همین روایات رو خواهیم دید و در توضیح بعضی از فروع یا تأیید اونها مؤثر باشه. کلمه لا ضرر ولا ضرار رو، همین جمله را از طریق اهل سنت هم داری، اهل سنت هم در کتاب‌های خودشون نقل کرده. یک، مرسله نهایه ابن عسیر که ابن عسیر در نهایه خودش مرسلن نقل میکنه که وفی الحدیث لا ضرر ولا ضرار. این یک. دو، مالک ابن انس در موطأ مسئله 179، ان عمر ابن یحیی المازنی ان ابیه ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا ضرر ولا ضرار. اینو مالک نقل میکنه در موطأ، احد الاعلام الاربعه، احد الائمه الاربعه لاهل السنه، در کتابش مسندن از عمر ابن یحیی المازنی نقل می کند. سه، ابن ماجه در سننش نقل می کند ان عبادت ابن صامت ان رسول الله قضا لا ضرر ولا ضرار، جلد دوم صفحه 57. چهار، باز ابن ماجه نقل می کند در همون جا، ان ابن عباس قال قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار. و مهمتر از همه اینها روایت عبادت ابن صامت، مسند احمد ابن حنبل نقل می کند قال حدثنا عبدالله حدثنا ابو کابل المجدری حدثنا الفضل ابن سلیمان حدثنا موسى بن عقبه یا عقبه ان اسحاق بن یحیی بن الولید ابن عبادت بن صامت ان عباده، از جدش عباده. این سند به روایت عباده، اون وقت عباده روایت مفصلیه. ان میگه من قضاء رسول الله ان المعدن جبار و کذا و قضا لا ضرر ولا ضرار و قضا انه لیس لعرق ظالم حق و قضا کذا و قضا کذا و قضا کذا در حدود 20 تا و قضا 20 مورد عبادت ابن صامت نقل می کند به عنوانی که پیغمبر این چنین قضاوت فرمود، این چنین قضا ذلک. روایت عبادت ابن صامت از روایات مشهور بین اهل سنت که خب مسند احمد نقل می کند و جامع ترین روایات در قضای نبی بنای عباده هم جمع قضاوت های پیغمبر، البته قضاوت های کلی. ببینید پیامبر اکرم خب در زمان خودش ضمن نبوتش و حکومتش قضاوت داشت، موارد متعددی اختلافات متعدد رو به پیغمبر مراجعه می کردن، پیغمبرم در بارش قضاوت می فرمود، قرآنم تأکید کرد بر اینکه هیچ کس از مؤمنین حق نداره که وقتی پیغمبر یه قضاوتی کرد در بارش نفی و اثباتی بکنه، لیت و لعلی بگه و چنین، باید هرچی پیغمبر گفت قبول کنید و کس. خب قضاوت های زیاد، حالا یه کسی سر یه خونه دعوا داره، یه کسی سر یه پولی دعوا داره، یه کسی بدهی داره، اوناش بجه. ولی اونایی رو که عباده نقل کرده، قضاوت هایی که ضمنش یک عموم داره که میتونه به عنوان یک عام موجب به اصطلاح مورد استفاده در مسائل مختلف بشود، اینا رو در حدود 20 تا مجموعه چیزی است که عبادت ابن صامت نقل کرده. عبادت ابن صامت ولو از رجال اهل سنت و همینطور که میبینیم روایتش در کتب اهل سنت به نقل اون رجال اهل سنت تا مسند احمد نقل شده، ولی خودش برخلاف ثمرة بن جندب آدم خوبی بود. تعبیراتی که در بارش دارن، من النقباء الاثنا عشر و من السابقین الذین رجعوا الی امیر المؤمنین، اونایی که بعد از سقیفه زود به امیر المؤمنین رجوع کردن و اونهایی که مزوا علی منهاج نبیهم ولم یغیروا ولم یبدلوا و کانت له مواقف بطولیه فی الشام ضد معاویه ابن ابو سفیان، اونجا حمله های قوی داشت علیه معاویه، بعد معاویه دید از دستش خسته شد، او رو تبعیدش کرد به دستور عثمان به مدینه، گفت بیاین این برای خودت به اصطلاح و اونجا نگرش دار. بعدم در زمان عثمان فوت کرد و معترض بر عثمان بود. اینا جملاتی است که مرحوم آقای خویی در معجم الرجال در جلد نهم صفحه 222 در رابطه با این شخص نوشتن. خود عباده آدم خوب، ولی حالا راویانش اونی رو که نقل کردن اونا اهل تسنن به جای خود. عمده اینه که یکی از جملات این همین است که وقضا انه لا ضرر ولا ضرار، وقضا ان لا ضرر ولا ضرار، این جمله را ایشون نقل کرد. اینها روایاتی است که از طریق اهل سنت بهمون رسیده باید. البته در کتب اهل سنت داستان ثمره مکرر نقل شده، خیلی ها نقل کردن از اهل سنت داستان ثمره را هم به اسناد متعدد. سنن ابی داوود جلد 3 صفحه 315، مصابیح السنه نبوی جلد 2 صفحه 372، الفائق فی غریب الحدیث للزمخشری جلد 2 صفحه 443، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 78. اینا رو نقل کردم، اما یه زرنگی که کردم تو این روایات مربوط به سمره کلمه لا ضرر و لا ضرارشو نیاوردن، اصل داستانو نقل کردن، حتی از حب فقلع هاور نگه ها و چن نمیدونم چنان، ولی کلمه لا ضرر رو نیاورد. اینی که عرض میکنیم از طریق اهل سنت روایت لا ضرر اون پنجتاست که ابتدا عرض کردیم، ابن ابی اسیر، ابن اسیر، مالک در موطا، ابن ماجه در دوجا و روایت مسند احمد ابن حنبل، اوناییست که این جمله رو داشته باشی که حالا موقع بحث ماست. بله روایت سمره در کتب اونها مکرر نقل شده، حالا با به اصطلاح جرحی که ازش کردن و هرچی هست، در این حال این جمله لا ضرر و لا ضرار را در ذیلش نقل نکرد. بله آقا، بله بله اسمش هم نقل کردم. بله بله، این محصل اون چی که از نظر مدرک در این بحث در اختیار داریم و حالا باید وارد گفتگو بشیم ببینیم از این مدارک چگونه میتوانیم استفاده کنیم. دو مطلب را حالا قبل از کلی مفاد در پیرامون همین مدرک و در واقع جواب به این سوال خیلی خوب. حالا روایتو خوندید، مدرک چی شد؟ چی رو میخواید روش بحث کنید؟ چی رو میخواید مفادشو به دست بیارید؟ روز اول عرض کردیم خب جمله لازرر رو وقتی در این همه روایت دیدیم، 13 روایت شیعه، تعدادی هم روایات اهل سنت، مرحوم فخر المحققین ادعا کرد که انها متواترتون، تواتر رو ادعا کرد. مرحوم آقای آخون نفی نکرد ولی گفت لابد مرادش تواتر اجمالی است نه تواتر لفظی، با زمینه روایات دیگری که به لسانهای مختلف بحث لازرر رو مطرح کرده بشود تواتر، نه همین مقدار، خود اینها این چند تا مثلا تواتر اجمالی. نتیجه این بحث که حالا اگر تواتر اجمالی شد در اون قدر مشترکش که همه دلالت میکنند این حجتون، ولی در اون قسمت هایی که مورد اختلافه و بعضیش داره بعضیش نداره، این باید رسیدگی کنیم ببینیم چند اندازه حجت داریم برش و چند اندازه نداریم. یه بیانی دارد، تعبیری دارد مرحوم امام علیه الرحمه در این رسائلشون بعد از بیان این روایات می‌فرماید لا ينبغي الاشكال في صدور قوله لا ضرر ولا ضرار. کلمه یقینی است، لا ينبغي الاشكال في صدور قوله لا ضرر ولا ضرار و ورود الروايات المستفيزه به. کلمه متواتر ندارد، مستفیزه، ولی در حدی که حجتون ولایم بغل اشکال کما ان وروده فی ضمن قضیت سموره مما لا اشکال فیه فقد ورد من طرقنا به توسط الکافی والفقی و تهذیب به اسانید مختلفه ما اختلاف فی المتون اختلافا غیر جوهری فیطمئن ان فیطمئن الناظر فیها بهن بان هذا الاختلاف انما وقع لعجل نقل بالمعنى و اختلاف و دواء ناقلین فی نقل تمام القضیه و اسقاط و بعضها. در این فراز از عبارت ایشون دو ادعا شد. یک ادعا لا ینبغی الاشکال در این که لا ضرر ولا ضرار صادر شده از لسان مبارک پیغمبر عمه علیه السلام، این یک ادعای دوم ورودش هم در قضیه سمرم مالا اشکالفی، اونم روایات متعدد داریم به اسانید مختلف و ولو یه خود متن روایات با هم فرق داره، ولی این نشون میده که اصل قضیه سمره مسلمون این روایات ورودش این بوده، ولی حالا در یه قسمتی از روایت کلا و خلو بلا ضرر اونجا یه قسمتی بیشتر نقل شده، یه قسمتی کمتر نقل شده، یه قسمتی یه روایت داره پیغمبر صاوبه پولشو بد میدم، جای دیگه عصب بد میدم، دو مقابل پول میدم، سه مقابل پول میدم، چهار مقابل پول میدم، امثال اینا، یکی اینا رو نقل نکرد. اینا لا یؤثر، حالا دایی نداشته در این حد نقل بکنه، اونی که مورد نظرش بوده مثلا نقل کرده. پس در این که قضیه سماره درش کلمه لا ضرر و لا ضرار هست، چنده اینم لا ینبغی الاشکال کما، این عبارت کما ان وروده فی ضمن قضیت سماره مما لا اشکال فی، دو ادعا در بطن خودشه، یعنی که ان سماره روایت سماره مسلمون و ورود کلمه لا ضرر در ضمن این روایت هم مسلمون مما لا اشکال فی. این دو ادعا بر اساس روایاتی که خوندیم در رابطه با روایت سمره، بله اصل روایت سمره مستفیزتون، سمره یه همچه غلطی کرد و یه همچه برخوردی با اون انصاری و بعدم با پیغمبر و چنین و چنان، بله چند تا روایت حجت هم هست، روایت سندش هم خوبه معتبرم هست حجت، ولی تو روایات سمره چند تا بود؟ چند تا بود روایات سمره؟ سه تا. در حالی که تو هر سهش کلمه لا ضرر رو نداشت. کلمه لا ضرر تو هر سهش نبود. فقط یه روایت، اونم روایت ابن بکیر و ابن مسکان از زراره، دو روایته ولی هر دوش برمیگرده به یک راوی، هر دو از زراره نقل میکنن، یکی به نقل عبدالله ابن بکیر، یکی به نقل ابن مسکان که اون مرسله، تو این دوتا لا ضرر رو داشتیم. آیا این مقدار میتواند بگیم روایت لا ضرر در قضیه سمره مستفیزتون یا لا اشکال؟ نه چرا دو تا بود. ببین کما ان وروده فی ضمن قضیت سمره مما لا اشکال فی، این اگر ببین الان گفتم مما لا اشکال فی، اما مما لا اشکال فی با دو تا نه، با دو تا نه لا اشکال فی سندش مطمئن بوده، مطمئن یعنی یقینی بوده، نه سندش به سایر سند هاست، سند خاصی که نداری که، سندش مثل سایر سند ها با اسناد دیگر روایت واحد بالا پایین بری خبر واحد، نه نه اینشون میخواد ادعای کنه، میخواد اثبات بکنه اینو، نمیگه من مطمئنم، کما اینکه تعبیرشون هم این است که اینا به ما یطمئن به یعنی هر کس ببینه ان ناظر و فی کذا، اول اون کلام مشهور بوده چی؟ این حالا آیا استفاضه درست میکنه یا اطمینان درست میکنه یا یقین درست میکنه؟ از کجاش؟ یه خبر واحد، یکی با سند از زرار نقل کرده عبدالله بن بکیر، دیگری هم مرسله نقل کرده، روایت سوم قضیه سمره اصلا این جمله توش نبود، ما در این رویی میخواییم بحث کنیم. ببینید آمدیم شدیم خورد در مسائل، حالا تازه شروع شد مذاکرات هسته‌ایش، باید جمله جمله روش حساب بکنیم. آیا این جمله ما الان میخواییم پایه‌گذاری کنیم تا بعد برسیم تو مفادش؟ چهار شبانه روز دنیا رو معطل کرد رو همین کلمات، این کلمه اینجور بگذاریم یا اینجور، نفی بذاریم یا اثبات، طبق بحث قبلی اون لم یبلغ سبع سنین باشه یا بلغ کذا، اینا تفاوت ها الان هم هست. اینجور اعلامی هایی که نوشته میشه رو همین مسائل حقوقیش کاملا دقت میکنن و همین دقت نکردن های ما بود که سر قضیه بیانیه الجزائر کلا سرمون رفت در بعد از قضیه به اصطلاح اون چیا بود گروگان ها و فلان اینها. اونها آمریکایی‌ها اون وقت که آمدن پای قرارداد 76 وکیل دادگستری رو استخدام کرده بودن که اونا نشستن جمله جمله کلمه کلمه رو اینا بحث کردن. ماها فقط یه نفر رو فرستادیم آقای نبوی، بقیه هم کارمندای او هستن، خب همینطور فلهی امضا کردن و اونا تونستن کلا سریعون بده. مهم این کلماته. حالا شما میخواید با این کلمه همین لازرر قضاوت در فقه بکنید در ده ها صد ها هزار مسئله، باید دونید چی دارید، دلیلتون چیه. ما الان ببینیم حالا یکی یکی قربالگری که چی داریم در این مسئله. ما حالا این ادعا قضیه سمره نه خودش قطعیون، بله سه چهار تا روایت داریم اهل سنت هم نقل کرد، ولی بودن کلمه لا ضرر در او، خب دو تا روایت ما داریم این کلمه توشه، اونها که عرض کردیم اهل سنت که اصلا ما این کلمه نقل نکردن، ما هستیم و همین دو روایت طرق اهل سنت منهای این جمله، بله داستانشو نقل کردن ولی این جمله توش نیست. خیلی خوب، داستان اونجا پیغمبر دستور داد اینو بکن بندن جلوش، برای چی؟ قضیتون فی واقعه، بله وقعت این آدم خیلی خبیثی بود وقعت کذا، اما حالا برای چی؟ به چه درد ما میخوره این قضیه؟ ما تاریخ پیغمبر زیاد داریم ولی جایی که بتونیم ازش استفاده بکنیم یه حکمی را یه حکم اثباتی را، اونی که میتونیم از فعل پیغمبر استدلال بکنیم کان جایزن، فعل دلالت بر جواز میکنه، بیش از این که نیست. اما در کجا با چه خصوصیتی و با چه عنایتی اینا رو دیگه دلالت نمیکنه، ولی این کلمه رو میخواد. این کلمه تو اونا که نیست، ما هستیم و روایات خودمون، در روایات خودمون هم این جمله رو دو روایت دارد. روایت سومش که روایت ابو عبیده حزدا بود، او گفت نه فقط زیلش داره انت رجل مزار، نگفت ولا ضرر ولا ضرار، انت رجل مزار. لا ضرر ولا ضرار دو جمله واقع شد، یکی روایت عبدالله بن بکین عن زراره، یکی روایت ابن مسکان عن زراره. روایت ابن مسکان هم که خودش مرسلتون، پس ما هستیم یه روایت. چجور ادعا کنیم که ورد در این قضیه، در قضیه سموره حتما این جمله از پیغمبر صادر شده؟ شما بینکم و بین الله بالوجدان میتونید اینو نسبت بدید به پیغمبر به همین حجت؟ اما نه این که لا ینبغی الاشکال، تعبیرات تفاوت میکنه. حجت این در رابطه. و اما جمله اولشون که اون وقت، بله لا ضرر ولا ضرار در مجموع میدونیم صدر از پیغمبر، حالا در این قضیه سمره فرض کن یکیش، بعد از روایات دیگر متعددی که این جمله در ذیلش نقل شده بود، فرمودند اشتهارهی بین الفریقین و از این جهت مورد اطمینانه. صحبت در اینه، حالا عنوانی که بحث میشه، آیا این جمله لا ضرر ولا ضرار صدر عن النبی صلی الله علیه و آله به عنوان یه جمله مستقل بدون صدر و ذیل، یا نه این جمله ذیل یک قضیه‌ای بوده، مثل قضیه سمره، مثل قضیه شفعه، ذیل اونها گفته شده لا ضرر و لا ضرار. تفاوت هم میکنه، بله ممکن است اگر مستقل گفته باشه ما هستیم و عموم این لفظ، منهای هر گونه قرینه خارجی، قرینه ای نداریم، این جمله مستقل لفظ از لسان پیغمبر صادر شده، حجت و فرض این اطمینان هم داریم به اینکه صادر شده از پیغمبر. اما اگر ذیل قضایا باشه باید در هر جای ببینیم صدرش ذیلش چیه، آیا اونا خصوصیتی دارند دخیل در این معنا. یه مواردی اگر شک کردیم در معنای لا ضرر احتمال دادیم قرینه محفوفی داشته باشه، اون صدری که این داشته قرینه بوده در این موضوع، دستمون کوتاه میشه از استدلال. حالا این سوال ابتدای کار مطرح، این روایاتی که خوندیم 13 تا، اونایش که لازرر توش بود، حالا سومی کلمه لازرر نبود، اون 12 تای دیگه بود، ولی آیا اینها لازررش مستقله یا لازررش زیره؟ البته منافاتی نداره که اگر بعضی موارد لازررش زیل قضیه‌ای باشه بعضی موارد مستقل باشه. ما اگر موارد مستقلی هم ثابت بشه برامون حجت بشود کفا، اون یکی که ذیل قضیه است اگر یه ابهاماتی پیدا کرد ما مراجعه میکنیم به اطلاق همین روایتی که ذیل ندارد، او ممکنه صدر و ذیلش در یه جای خاصی بوده، به اطلاق او که نمیخوایم تمسک کنیم تا بگید لعل محفوف به قرینه بوده و چنین و چنان، نه این مقداری که ثابت بشه برای ما که این مستقل بوده کفانا، این کفایت میکنه. این نکته رو یادتون باشه. اون وقت اینجاست که مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی که اشاره کردیم روزهای قبل یه رساله خاص داره در رابطه با لازرر، و بعدم تبعهو مرحوم نائینی همون حرفای ایشون رو به اصطلاح دنبال کرده، اینا آمدن ادعا میکنن ما یقین داریم که لا ضرر مستقل صدره، مستقل صدره ولا ینافی، که ذیل قضایا هم باشه. حالا نمیگیم یقین داریم، نه حجت داریم، بل لا ضرر مستقل به قدر کافی، بل لا ضرر مستقل حجت داریم. و حالا اگر یه جاهایی هم ذیل قضیه اومده، اولا لا ینافی، ثانیاً نه همونجا هم اشتباهه، ذیل اون قضایا نیست، بلکه اونجا هم مستقل بوده، راوی جمع کرده بین اونها رو. این ادعاییست که ایشون میکنه. در مقابل این ادعا، این احتمال که نه قضیه عکس باشه، اونجایی که صدره این جمله از پیغمبر ذیل قضایایی بوده، قضیه سمره، قضیه شفعه، قضیه منع و فضل ما و امثال اینا، بعدها روات اومدن تقطیع کردن، چون این جمله به درد جاهای دیگه هم میخورده آمدن به صورت مستقل هم نقل کردن، قال رسول الله کذا دروخته نیست، بله قال رسول الله کذا ضمن فلان چیز دنباله اون مطلب قال این جمله. خب حالا بین این دو احتمال کدومو اخذ کنیم؟ ها؟ قضیه تاریخی نداری؟ بله. نه قضیه تاریخی رو نیاوردن، ما داریم عکسشو میگیم، میگیم ذیل همون قضیه تاریخی بوده، اونایی که تنها آوردن از اینجا گرفتن. شما الان این همه شعارهایی که می‌نویسی، این شعارها از قول امام، از قول کی، از قول کی، اینا همه ضمن یک سخنرانی بوده دیگه، گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، بسیار خوب، ولی این ضمن یک سخنرانی بود، اما خودش میشه تقدی، خودش میشه یک شعار. ها این اشکال نداره که ما این مرحوم ناینی، بله زیلی رو، بله زیلی قضیه بوده. پس خوب دقیق ببینید، من حتی بحث رو توجه کنید، دقیقا داریم بین این دو تا قول، بین این دو احتمال، یک احتمال این که روایت مستقل بوده، همین جمله صدر، این جمله مستقلن بدون صدر زیلی از پیغمبر، ولذا ما هستیم و عموم این جمله هر چه دلالت کند تا گاب و ماهی پاش میدیم. بله بله بله. حالا اینا رو دیگه شما باید، اینا رو شما باید برداشت کنید ببینیم چه خواهد شد. نه این به عنوان یک جمله، مثلا پیامبر فرض کن این جمله ای که حالا شما میگی، بله لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اینو به عنوان یه جمله مستقل میگید، جریان بوده ولی انتساب به اون نداره، یه جمله مستقل. کدوم یکی از این دو احتمال؟ مرحوم شیخ الشریعه و مرحوم ناینی اصرار بر این که این جمله مستقل صدره، در حالی که در مقابلش این احتمال هست که این جمله مستقل از لسان پیغمبر نبوده، همونایی بوده که ذیل روایات و قضایای دیگر بوده، روات اینها رو اومدن تقطیع کردن و جدا کردن و این جمله رو به عنوان مستقل نوشتن. در مقایسه بین این دو مطلب، تکشی حرف مرحوم ناینی و شیخ الشریعه اونی که خب یه عده از این نقلای ما مستقل نقل شد. روایت صدوق یادتون هست، قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، هیچی صدر زیل نداشت، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، الاسلام یزید ولا ینقص، الاسلام اینایی که همیتون با کلمه الاسلام، اینم لا ضرر فی الاسلام، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یه تعدادی روایت اونگونه داشتی، اینا ظاهرش اینه که این جمله مستقل بود. و بعد این رو قرینه بگیریم بر این که در اون روایاتی هم که اینا ذیلش اومده از اینجا روایت گرفتن اونجا بردن، نه این که مربوط به اون قضیه باشه و نتیجتاً مدلولش بشه در حد اون موضوع، در خصوصیات اون مورد، نه اینطوریست. ولی در مقابلش احتمال این که نه اصلا همون ها بوده، صدوق یه قسمتشو تقطیع کرده آورده. بسیار خوب، تعلیل اگر باشه، تعلیل نیست اگر ما این باشیم، و تنها که کلمه تعلیل نداریم، بعد اونجا هم کلمه تعلیل نداره، فقال یا وقال بیشتر از این نداره، لعنهو نداره. حالا نه مخصصی که این قرائن درش پیدا میشه بر خصوصیت معنا، که این قرائن نیست درش. چرا؟ خیلی باش کار داریم، خیلی. ببین ببین آقایه، صد در صد رو اینا تکیه داریم، یهو به 20 سال قبل بر نگرد. آقا گفت تناقض محاله، یهو بر نگرد به 20 سال قبل. این بحث اولیست که حالا اینجا مطرحه، قضاوت بین این دو مبنا، آیا ما جمله مستقل داریم یا نداریم، و آیا یا نداریم، و اینا همه ذیل اون قضایا بود. اونی که در روایات ما نقل شده ذیل قضیه سمره است و ذیل قضیه روایته عقبت ابن خالد در روایت شفعه و در روایت من و فضل الماء، ظاهرش اینه که این دو جمله در ذیل این دو روایت بوده. اما مرحوم نائینی و شیخ الشریعه تشکیک میکنن، میگن نه این جمله اصلا نمیتونه ذیل این روایات باشه، چون ما قرینه داریم، شاهد داریم بر اینکه این دو جمله ذیل اینا نبوده. بعدها روات اضافه کردن، حالا گاهی خودشون به خیال مناسبت، مثلا مربوط به اینجا نبوده، نمیتونه ذیل این روایت باشه. چرا؟ به چهار بیان در کلمات مرحوم نائینی مفصل مطرح شد. یک، همینطوری که خوندیم در روایات، خب در روایت عقبة بن خالد دو روایت، یه روایتش داره قضا رسول الله بین اصحاب الاماکن اراضی و المساکن به شفعه وقا لا ضرر و لا ضرار، یه روایتش هم و قضا بین اهل البادیه ان لا یمنع من امون لا یمنع فضل ما این لیمنع فضل کلا وقا لا ضرر و لا ضرار. مرحوم نائینی میگه این دو قضا در روایت عبیدت ابن صامت منقول از طریق اهل سنت هم آمده. عباده همه قضاوت های پیغمبر رو نقل کرده من جمله این دوتا. و اون وقت در روایت عبیده، عباده ذیل این دو قضا لا ضرر نیست، لا ضرر رو مستقل یه جایی گفته و قضا ان لا ضرر و لا ضرار، نه ذیل این دوتا. وقتی این دوتا رو کنار هم بذاریم، این نقل شیعه و نقل این نشون میده میشود دلیل بر این که نه در طریق شیعه هم این مستقل بوده، یعنی در حقیقت فرمایش پیغمبر مستقل بوده، بله در اونجا لازررش رو جدا نقل کرده، آقای عقبه آمده به خیال خودش به اصطلاح به تناسب اینجا دنبال اینا نقل کرده. مقایسه میکنیم نقل عقبة ابن خالد را با نقل عبادة ابن صامت که حدود 20 تا قضا و قضا و قضا در روایت او هست و یکیشم قضا به شفعه و یکیشم قضا بین اهل المدینه لا یمنع نقع و بئر و کذا و یکیشم و قضا بین اهل البادیه انهو لا یمنع فضل ما این لیمنع فضل کلا، اونجا آمده و دنباله اینها لازرر ذکر نشده بلکه لازرر مستقل ذکر شده. فهازا یسیر و قرینتن بر این که در روایت امام هم از قول پیغمبر اونا مستقل بوده، لازرر مستقل بوده، آقای عبابه اصطلاح عقبة ابن خالد اینو دنباله هم ذکرش کرده. این یه بیان. تعبیر مرحوم شیخ الشریعه اینه و هذه الفقرات، نقل میکنه حدیث عباده را بعد ذیل روایت عباده این حرف رو میزنه، و هذه الفقرات کلها او جلها مرویتون من طرقنا موزعتن علی الابواب. اتفاقاً این 20 تا قضا تو روایت ما هم هست ولی پخش شده توی ابواب مختلف، جاهای مختلف، و غالبها به روایت عقبة ابن خالد، راویشم معمولا اینها همون راوی عقبة ابن خالده، بعضیشم دیگران نقل کردن، بعضیشم سکونی نقل کرده، ولی مجموعه این 20 تا بالاخره در فقه ما هم وجود دارد. بعد میفرماید والذی اعتقده انها کانت مجتمعتا فی روایت عقبه عن ابی عبدالله، در روایت ما روایت عقبة ابن خالد هم همینا از امام صادق با هم نقل شده بوده، همونطور که در روایت به اصطلاح عبادت ابن صامد هست. و بعد الا ان ائمه الحديث فرقوها على الابواب. الان میبینید یه کافی یه روایت را یه تیکشو در یه باب نقل میکنه، یه تیکشو در باب دیگه، بعد همونایی رو که کافی در یه باب نقل کرده وسائل میرسه در دو سه جای از وسائل هر کدوم یک جاشو یه تیکشو نقل میکنه و تقدم صد او یا زیل او یا فل حدیث، بعدا در پارورقی میگن تقدم صد او در روایت کجای کجا و زیعتی زیل او در روایت کجا. اینا اولش صدورش از امام یه جاست، راوی اولم لحله یه جا نقل کرده، بعد دیگه ائمه الحدیث این کارشون. بعد میفرماید انه یظهر، خلاصه ای کلامشون، بعد تروی وقتی دقت کنید تو اینها، ان الحدیث الجامع لعقضیت النبی صلی الله علیه و آله کان معروفا بین الفریقین، روایت جامع همه این بیستا معروف بوده بین شیعه و سنی، اما من طرقنا فبه روایت عقبت ابن خالد عن الصادق علیه السلام و اما من طرق اهل سنه فبه روایت عباده، بعدم میگن وقد عرفت المطابقه بینهما من غیر زیادت و نقیصه بل به این تلک الالفاظ، اون قذاف بید شفعه و چنین و چنین، اینا همه لفظش دقیقا یکیست، الا ان الحدیثین الاخیرین المر الا الحدیثین الاخیرین المرویین اندنا شفعه و نقع و فضل ما من غیر زیادت قولهی لازرر، چه اونا تو نقل اونا لازرر دنبالش نیست، تو نقل ما لازرر اومده، اونا نقل کردن این نقل ما ولی من غیر این زیاده، در حالی که تو روایت ما این زیادی آمده. و هو یورس الوسوخ به ان الاخیرین، این دو زیادتی زیل این دو روایت کانا موافقین لما رواه عباده، موافق با او بوده و این روایت زیل نداشته، این روایت لازرر مستقل نقل شده بوده. این یه تأیید و یک بیان برای بیان خودشون مرحوم شیخ الشریعه. مطلب دوم پس روایات از این نتیجه اولی دنبالش هم بگی، بنابراین روایات قضای نبی در طرق ما هم که عقبه نقل کرده همه اون بیستا بوده و مثل اونا،
یعنی مجموعش یه جا بوده،
مجموعش یه جا بوده و مثل اونا و مثل اونا مثل اونا که شد، اونا اینجا لازرر نداشته، لازررش مستقل بوده. از این مماثلت ببینید، از اول بنا شاهدمون مقایسه، از این مقایسه این مطلب رو استنباط میکنیم. حالا اینو شما بفرمایید تا ببینیم چیمون میشه. حالا شاهد دوم، مطلب دوم، اگر چنانچه روایت ما این زیلو داشته، یعنی روایت قول پیغمبر مثل روایات ما باشه که این زیلو داشته باشه، باید بگیم پس آقای عباده یه چیزایی رو جا انداخته، یعنی اون قضاوتی را که با این زیل بوده نقل نکرده است، در حالی که عباده در صدد جمع بین اونا بوده و همه رو میخواسته بگه. یلزم علی هذا که این زیل روایت باشه، بگیم روایت عقبت ابن خالد ناقصه، بعضیاشو نقل نکرده، در حالی که او در مقام جمع بین این روایات بین این خزایا بوده و این دو مورد من اشهرها، چطور میشه نگفته باشه. سوم، ادب و تناسبه. این دو مطلبی که اینجا آمده، یکی شفعه، یکی قضیه نفع و بر نفع البر یا نم زیادت الماء امثال اینا که حالا معنا، این چه ربطی داره به لازرن؟ اصلا جا نداره ضمن این دنبالش پیغمبر این دو حکم را معلل کنه، مزیل کنه به لازرن. چه ربطی داره به لازرن؟ لازرر در مورد این دو حکم دخالتی ندارد، ولذا نمیتونه این دو جمله ذیل این دو روایت بشه، بلکه نه این دو روایت هم این جمله لازرر مستقل بوده، عباده بهش چسبونده، حالا یا به خیال خودش که این مربوط میشه یا نه بعدها ارباب حدیث آمدن این گونه جمع کردن. نه ربطی نداره. چرا ربط نداره؟ این بیان میخواد. بیان چهارمشم، اشکال چهارمشم، اگرم ضرری در کار باشه، نه لازرر نمیتونه نه علت حکم بشه نه حکمت حکم، بنابراین باز تزیلش به لازرر بیجاست. این دو بیان نیاز به مطالعه و دقت داره. انشالله فردا بیاری خدا.